بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. طبق روالی که داشتیم بحث در خصوص معاد در قرآن بود، که امشب پنجمین جلسه ایست که ما بحث معاد در قرآن رو انشالله با هم پی میگیریم. اون چه که قبلا گفته شد این بود که یک، قرآن کریم معاد رو یک امر حتمی و قطعی میداند، به صورتهای مختلف با کلمات و واژه‌های گوناگون تذکر می‌دهد که مطمئن باشید همه شما بعد از مردن زنده خواهید شد. این مطلب نه فقط در قرآن کریم و روایات معصومین در دنیای اسلام آمده. من دو سه نمونم از تورات و انجیل هم شاید حقش بود که زودتر از این می‌خوندم، ولی حالا امشب بگم تا ادامه بحث با هم پی بگیریم. در کتب آسمانی دیگر هم همینطوره. با وجودی که ما تورات فعلی رو تحریف شده می دانیم، انجیل فعلی رو تحریف شده می دانیم، اما در این حال این مطالب در همین کتاب ها هم به چشم می خوره. در کتاب تورات، کتاب اول سموئیل باب دو جمله شش، خداوند می میراند و زنده می کند، به قبر فرود می آورد و بر می خیزاند. کتاب اشعیای نبی باب 26 جمله 19، مردگان تو زنده خواهند شد و جسدهای من خواهند برخاست. ای شما که در خاک ساکنید، بیدار شوید و ترنم نمایید. مزامیر داوود مزمور 23 جمله 4 تا 6، چون در وادی سایه موت نیز راه روم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی. هر آینه نیکویی و رحمت تمام عمرم در پی من خواهد آمد و در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. در اناجیل هم، انجیل یوحنا باب 5 جمله 27 تا 28، ساعتی می آید که جمله کسانی که در قبور می باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. هر کسی اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات، و هر کس بد کرد به جهت قیامت داوری. انجیل متی باب 16 جمله 27، زیرا پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خیش به اتفاق ملائکه خود، و در اون وقت هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد. اینا در کتب آسمانی دیگر هم اومده، فقط من خواستم اشاره‌ای بکنم. اما ما در ادامه بحث در قرآن کریم گفتیم یک، قرآن کریم خبر میده آیات مختلفی با واژه آده یعودو، با واژه ساره سادی سیرو، با واژه انتها به سوی حضرت حق منتهی شدن و واژه های دیگری که با هم بحث کردیم. اما نکته دومی که در قرآن داشتیم با هم بحث می کردیم این بود که قرآن کریم اشاره می کند آیا معاد امری ممکن است یا محال، و کسانی که استبعاد کردن یعنی بعید دونستن، برای اونها یه مقداری همچین غیر قابل پذیرش بود، مگه میشه آدم بعد از مردن زنده بشه یا موجودات دیگر رستاخیز داشته باشن؟ قرآن کریم یک سبک عقلی زیبای منطقی رو در پیش گرفته بود تحت این عنوان که داشتیم با هم بحث میکردیم. امور عالم تقسیم میشه به ممکن، محال، واجب که قبلا اشاره کردم. امر ممکن شدنیست ولی وابسته به یک سلسله عوامله. امر ممتنع یا محال نشدنیست و به هیچ نحوی تحقق پیدا نخواهد کرد. مثل اجتماعی نقیزین، شما بگید آقای ایکس در این حال که زنده است مردم هست، در این حال که مرده است زنده هم هست، خب این نمیشه، اصلا شدنی نیست. یا بگید آقا شما قدرت این رو دارید که کوه دماوند با همون وسعت، با همون ظرفیت، با همون جسم و جرمیت و مکانمندی رو در این حسینیه جا بدید. میگیم اصلا شدنی نیست، برای اینکه حسینیه گنجایشش محدوده، اینها نمیشود. اینا رو میگن محال. لذا محال اصلا جز قدرت نیست. اگر در بحث خداشناسی از بچگی ماها یاد گرفتیم این سوال رو مطرح میکردن، خدا میتواند سنگی را بیافریند که نتواند بلند کند؟ همین جواب میدادیم، دیم سوال غلطه، این امر شدنی نیست. یعنی چی؟ یعنی خدا میتواند سنگی را بیافریند، خب هر چی که آفرید میشه چی؟ میشه معلول. معلول از حیطه علت تامه نمیتونه خارج باشه. پس فرض این که سنگی بیافریند که نتواند بلند کند فرض غلطه. شما بگید عدد دوی میخواهم که رتبه سه داشته باشه، خب این غلطه. عدد دو رتبهش قبل از سه، اگه دوه باید قبل از سه باشه. بله من عددی میخواهم که رتبهش بیش از سه باشد، خب عدد چهاره، عدد پنجه. ولی اگر عدد دو باشد در این حال رتبش بالاتر از دو باشد میشه اجتماعی نقیزه. این اصلا شدنی نیست. اینا رو میگن محال. منتها یه نکته اینجا من مقدمتاً عرض بکنم، بعد ادامه بحثو که تو سوره یاسین داشتیم با هم بحث میکردیم پی بگیریم. محال که میگیم، محال رو خود منطقیون به سه قسم تقسیم میکنن: محال ذاتی، محال وقوعی، محال عادی، عادتی، عادتاً. محال ذاتی، انقدر این امر محال بودنش در ذات خودش روشن، آشکار و واضحه، به محضی که کسی تصورم بکنه محال بودنش هم باش تصور میشه، میگه این که شدنی نیست. مثل اجتماعی نقیزه، همین مثالهایی که الان من زدم. شما حتی به یه بچه‌ای که نه درس خونده، نه اطلاعات علمی داره، نه اهل تفکر و تعقلیه، ولی به محضی که به او بگید این لیوان آب که اینجا هست این لیوان آب نیست، میگه یعنی چی؟ لیوان آب اینجا هست لیوان آب نیست؟ خب لیوان آب اینجا هست لیوان آب هست دیگه. آقای فلانی آقای فلانی نیست، میگه این که نمیشه. اینو میگن محال ذاتی. اجتماعی نقیزه این محال ذاتیه. به محضی که کسی تصور کرد همراه تصور محال بودنش رو هم تصور میکنه. محال وقوعی، شدت محال بودنش به اندازه محال ذاتی نیست ولی در این حال باز محاله، یعنی انقدر روشن نیست تا به محضی که کسی تو دنیای ذهنش تصور کرد محال بودنش رو هم تصور بکنه. اما اگر یه مقداری بحث بکنن توضیح بدن میگه ها این که واقع نمیشه، این که نمیشه، وقوعش محاله ولی فرضش محال نیست. همونیست که اصطلاحا میگیم فرض محال محال نیست. فرضش محال نیست ولی واقعیتش که محاله، وقوع پیدا کردنش نشدنیه. محال ذاتی فرضش هم محاله، یعنی شما تا فرض میکنی میگی این که نمیشه، انقدر روشنه. ولی محال وقوعی در مرحله تصور ممکنه فرض بشه، اما وقتی یه مقداری این تصور رو که فرض محال رو فرض کردیم بشکافیم، توضیح بدیم، میگیم نه اینم که شدنی نیست. مثال خیلی روشنی که معروف هم هست، معمولا منطقیون هم ذکر میکنن، مثال خوبی هم هست، شریک خداوند. عقل ثابت میکنه که محال خدا شریک داشته باشه، واقعیت پیدا نمیکنه، ولی در مرحله فرض برای همه روشنه. این همه مشرکین برای خدا شریک قرار میدن، فرض کردن، اما بحث بشه روشن میشه اشتباه کردید، خدا شریک نداره، این اشتباه شماست. این در مرحله فرض فرض میشه، در موقع وقوع وقوع پیدا نمیکنه. پس محال وقوعی هم از نظر تحقق و محال بودن با محال ذاتی فرقی نمیکنه، محال شدنی نیست. اما سومی محال عادی، عادتاً محاله، در واقع محال نیست، لذا در واقع نباید بگیم محاله، بگیم ممکن است، که خیلی سخته، از عهده هر کسی بر نمیاد. مثلا معجزه، آقا من و شما میتونیم معجزه بکنیم؟ نه. ولی معجزه محاله؟ معجزه شدنیه، ما نمیتونیم انجام بدیم. حالا معجزه خاص انبیاست که خداوند این قدرت رو داده، بیایم در بین ما بشرها، مثلا فرض کنید الان در جمع ما اگر پزشک جراحی نباشد، ما رشته های دیگه ای کار کردیم، به ما بگن آقا شما میتونید سینه یک انسان رو بشکافید، قلبش رو در بیارید، قلب دیگه جاش پیوند بزنید، میگه نشدنیه، برای من نشدنیه، برای من نشدنیه، ولی فی الواقع نشدنیه. پزشک جراح میگه نه خیر، آقا من میتونم این کارو بکنم. حالا قبل از 100 سال، قبل از 200 سال اگر توی جمعی میومدیم مثل این حسینیه، میگفتیم یه آدمایی پیدا میشن سینه رو میشکافن، قلبو در میارن، یه قلب دیگه جاش میذارن، میگفت عقلا نمیتونست بگه نمیشه، چون عقل دلیلی برای اینکه این امر نشدنی محال باشه نداره، میگه ولی ما نمیتونیم، ما توانشو نداریم. شما بعضی کارهای عجیب و غریبی که مرتضان انجام میدن، مرتضا دیدید یه کارهای شگفت‌انگیزی میکنن، کارد اینجا میزنه اینجا در میاد، چیزیش هم نمیشه، آقا اینا ممکنه؟ از نظر عقلی بله، شما میتونید؟ میگه من که نمیتونم. خب من نمیتونم، ولی شدنی هست. امر محال امری است که عقل حکم میکند که همچو چیزی نمیشود، مثل اجتماع نقیزین، مثل محال وقوعی که عرض کردم. قرآن کریم اصرار دارد در آیات بسیاری و خیلی هم قشنگ که الان نمونش رو عرض میکنم، جلسه قبلم یه نمونش رو با هم بحث کردیم، قرآن کریم اصرار داره با نمونه هایی روشن کنه. مرحله اول آقا معاد محال نیست، شدنیست، شما نمیتونید. خب چرا شما نمیتونید؟ میگه نمیشود. خب شما بگو من نمیتونم. اینو در اصطلاح منطقی میگن قیاس مع الفارق، مع میمعین با فارق فرق دارنده، این فرق داره. شما قدرت خود تو قیاس میکنی با قدرت خدا، میگی مگه میشه؟ تو نمیتونی، به خدا که میتونه. خب بله تو نمیتونی، همونطوری که آقا تو نمیتونی قلب یه انسان رو در بیاری قلب دیگه جاش بذاری، خب یکی دیگه هست این کار رو انجام میده. اون جلسه ای که من در قالب مزاح تو حسینیه اشاره ای کردم، اگر بگیم آقا تو پدیده های شگفت انگیز صنعتی، آقا 200 سال قبل میگفتن یه شیء فلزی درست میکنن 500 نفر توش میشینن، یه ساعته از اینجا میپره تو آسمون، مشهد به زمین میشینه، میگه میشه آقا؟ عقل میگه چرا نشه، ولی من نمیتونم. ببینید، اما اگر الان که هیچی، 100,000 سال دیگه، 100,000 سال قبل، به عاقل بگید که یه زمانی می شود که انسان یه لیتر آب را در یه ظرف نیم لیتری جا بده، میگه نمیشه. اگر یه لیتر آب یه لیتر آبه، ظرفم نیم لیتری شدنی نیست، برای اینکه تطابق ظرف و مظروف یک امر عقلیه. آقا یه لیتر یه لیتره، ظرف شما نیم لیتره، این نیم لیتر نمیتونه یه لیتر رو تو خودش جا بده. این مربوط به علم نیست، مربوط به مکان نیست، مربوط به زمان، یه بحث عقلیه. آقا دوتا و دوتا میشه چهارتا، حالا نمیشه یه قدرتی پیدا کنید خدا عالم هم باشه دوتا و دوتا رو بکنه پنجتا؟ بگی آقا جون دوی واقعیته، این دو هم یه واقعیته، مجموعه واقعیت ها واقعیت میشه، فرض اعتبار وهمی غیر واقعی میخوای بکنی تو عالم ذهنت، هر چی دلت میخواد فرض کن، ولی واقعیت که پیدا نمیکنه. اگه دو با دو باید بشه چهار. پس امر محال رو عقل میگه نمیشود،
عقل هیچ عاقلی در عالم نمیتونه اثبات کنه معاد شدنی نیست. اول این نکته رو دقت کنید، نمیتونه اثبات کنه شدنی نیست. مثل این که تو بحث خداشناسی هم هیچ عاقلی تا کنون نتونسته اثبات کنه خدا نیست. اینو دقت کنید، هیچ عاقلی در کره زمین، حالا در بین حکما و فلاسفه قوی که منکر خدایان، توی این دوره های اخیر برتران راسل دیگه، راسل رو دست همه منکرین و خدا قد علم کرده، حرفای عجیب و غریبی هم زده. شما تمام آثار راسل رو بخونید، تونسته اثبات کنه خدا نیست؟ خودش هم میگه من چه حرفی نمیزنم، میگه دلائل خداشناسان منو قانع نکرده، که البته ما جواب داریم نه، دلائل قانع کننده هست. بنده تو آثارم هم آوردم، مدارکی هم ارائه کردم که راسل مغرض بوده، دلیل غرضش هم ارائه کردم. ولی به هر حال حالا کاری وارد اون مرحله نمیشم، میخوام اینو عرض بکنم، آیا کسی تونسته عقلن بگه محال است خدا وجود داشته باشد؟ نمیتونم چه حرفی بزنه. نهایتش واقعا هم بی‌غرض باشه، میگه برای من هنوز جا نیفتاده. خیلی خوب، بیایم بحث کنیم ببینیم جا میفته یا نه. عاقل میتواند بگوید معاد نیست؟ به چه دلیل؟ تمام حرفی که زدن چیه؟ میگن ما نمیتونیم. خب ما نمیتونیم غیر از اینه که نمیشود. لذا قرآن کریم در آیات بسیاری، من جمله آیات سوره مبارکه یاسین که داشتیم با هم بحث میکردیم، رسیدیم به الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا که این بحث مون، از اول آیاتی که با هم خوندیم سری رد بشیم، آیات مبارکه 77 78 79، این سه تا آیه رو قبلا بحث کردیم. اولا یرا الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین که توضیحش گذشت، و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. اینجا قرآن این انسان یادش رفت که حالا برای من اظهار وجود داره میکنه، به تعبیر چی بود، کجا بود، کی بهش وجود داد، کی موجودیت براش قرار داده، از چی به کجا رسونده، حالا برای ما داره مثل میزنه. یه تیکه استخون پوسیده رو برداشته اومده پیش پیغمبر خدا، شأن نزولش اینه دیگه، با دستش هم فشار داد، خاک کرد، ریخ زمین. من یحیی العظام وهی رمیم، من چه کسی یحیی العظام، این استخون پوسیده رو، رمیم که پوسیده شده پودر شده، یحیی زنده میکنه، چه کسی میتونه زنده کنه؟ قل بگو یحیی الذی انشأها اول مره، بگو همونی که اول خلق کرد حالا میتونه دوباره زنده کنه. حالا اینو امشب یه کمی باش کار داریم، فعلا داشته باشی، همونی که اولین بار ایجاد کرد میتونه مجددا زندهش هم بکنه. و هو به کل خلق علیم، او بر هر موجودی آگاهی داره و سیطره داره. حالا اینجا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، همون خدایی که از شجر، درخت اخضر سبز، خشک نه، درخت سبز شاداب، شاخشو میشکنی ممکن ازش آبم بچکه، تره، همین که ما به تعبیر میگیم چوب تر، چوب خشک. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، خدایی که از درخت سبز برای شما آتش قرار داده. من این تعبیر رو خودمون اینجا به کار ببرم تا بعد قدرت میخواد بگه آقا من اگه بگم توی این آب آتش قرار میدم، نمیگید عجب شعبده بازیه، خب آب علالقاعده باید آتش رو خاموش کنه، بتونم آتش رو تو آب نگه دارم. تو داستانهای اخلاقی توحیدی توکلی یه حرف قشنگی میزنن، میگن گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. این قدرت خدا رو میخواد برسونه، میگه شب تاریک و ره باریک و شب تاریک و ره باریک و من مست، قده از دست من افتاد و نشکست، نگهدارندهش نیکو نگهداشت وگرنه صد قده نفتاده بشکست. شب تاریک و ره باریک و من مست، قده از دست من افتاد و نشکست، نگهدارندهش نیکو نگهداشت وگرنه صد قده نفتاده بشکست. قدرت خدا رو میخواد بره آب بخواد حفظ کنه، حفظ میکنه، موسی رو تو کاخه فرعون پرورش میده میاره بالا. چقدر شکمها رو فرعون درید که موسایی روش نکنه، چنان زد در گوش فرعون بشین سر جا، موسا رو میارم تو کاخ خودت، چنانم رشدش میدم، پدرتم با همین موسی در میارم. با خدا میخوای در بیفتی؟ از این نکته ها که توی آیات، تو روایات، تو داستان های اخلاقی، توی بیانات و عرفانی عرفا قوغاست. حالا یه نکتهش هم شیشه را در بغل سنگ نگه میدارن. خب شما بار شیشه خیلی باید نازک نارنجی باشه، تیتیش مامانی باش، عمل کنی شیشه نشکنه. میگه حالا شیشه را در بغل سنگ بخواد نگه داره، آتش رو توی آب نگه داره. خب یه چیزه به نظر میرسه، مگه میشه؟ اما قرآن داره چی میگه؟ خوب دقت کنید. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، و شما از همین درخت سبز آتش برمی افروزید. یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ حال فعلا داشته باشید. من اینو اجازه بدید با آیه بعدش ربط بدم. داره برای کسانی که میگن مگه میشه این استخون پوسیده رو دوباره زنده کنیم، میگه خدایی که اولین بار شما رو خلق کرد میتونه. یه بار اینو به رخ کشیده، خدایی که اولین بار خلق کرد میتونه. دوم، خدایی که تو شجر اخضر آتش قرار داده و شما از او آتش میافروزید، آتش روشن میکنید. اجازه بدید اینو توضیح بدم رد نشم. بعد خوب دقت کنید، شما معمولا برای این که بخواید مثلا یه هیزومی رو جای جمع کردید یا یک بوته‌های خاری رو روشن کنید. قدیما سنگ آتش زنه میگفتن، سنگا رو محکم به هم دیگه میزنید ازش جرقه میپره یا نه، و این جرقه باعث میشه که اون شی رو بسوزونه. حالا اینو اومدن به صورت امروزیش کبریتش کردن. شما کبریت رو میزنید، آتش از تو کبریت در میاد. این آتش توش هست که زمینه بروزش رو فراهم میکنید. یه تفسیری که از قدیم الایام همه مفسرین در ذیل این آیه شریفه داشتن و درستم هست، ولی بحث از او دقیق تره و ارتباطی هم که با بحث معاد میخواد مطرح بشه، اون بحث دقیق تر دومیشه. حالا اولیشو عرض کنم. دو تا درخت در بیابانهای کبیری من جمله عربستان وجود داشته و داره، مرخ میمره و خه و افار یا افار، شاید افار درستر باشه، بر وزن تبار میگن، عینو فوال فر افار، دو تا درخت. این درخت ها درخت سبز برگ داره، شاخه داره، ولی به قدر این درخت ها خاصیت اشتعال دارن حکم سنگ آتش زنه داره. یه شاخه از این درخت رو میشکستن، یه شاخه از این درخت رو به هم دیگه میزدن، آتش میپرید. این درخت الان هم هست، همه مفسرین هم در ذیل آیات اینو مطرح کردن. یه تفسیر اینه که مردم عربستان هم با این درخت ها آشنا بودن و از این به عنوان آتش زنه و آتش گیره استفاده می کردن. در واقع کبریت طبیعی. ما یه استادی داشتیم خدایش بیامرزه، یه وقتایی برای ما یه مثالایی می زد، می گفت خدایی که گندم را آفریده، شما می کارید و می برید و آسیاب می کنید و آرد می کنید و چقندر قند رو خلق کرده، شما می برید و قندش رو می گیرید، ولی میاد اینا رو با هم قاطی میکنید، کلوچه میپزید. خدا نمیتونست درخت کلوچه خلق کنه که هر روز صبح یه شاخه درخت کلوچه رو بشکنید، مثلا ازش چند تا کلوچه بچینید بخورید. یا این یونجه‌ای که به گاو میدید شیر به شما بده، خود یونجه رو جوری قرار بده شاخش رو بشکنه شیر اجز بشه که بیاد. گفت خدا میتونست این کارو، اینا محال نیست، نشدنی نیست، ولی دنیا میشد تنبل خونه. خدا اینجوری قرار نداده، گفته از شما هم یه تلاش و حرکتی لازمه، اما اینا محال نیست. حالا کبریتی که باید کارخونه باشه و چه بکنه و اینا رو بیاره و مواد عالم و یه جوری به هم دیگه کنار هم قرار بده که اینو بزنی آتش، خود خدا درخت خلق کرده، درخت مرخ، درخت افار، این شاخه رو میشکنی، این شاخه رو میشکنی، به هم دیگه میزنی، شعله از توش در میاد. خب اگر تفسیر الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا این باشه، منظور از شجر اخضر درخت مرخ و افار، افاره. ببینید درخت سبز خشکم نیست، آب داره، ولی چطور تو این درخت سبز آتش توش قرار گرفته؟ میزنی میپره بیرون. خب اگه آتش نداشته باشه که نباید بپره بیرون. این چیه؟ این قدرتی است که میتونه آتش رو تو آب نگه داره. خب شما نمیتونی همچه کاری بکنی. حالا شما چون همچه کاری نمیتونی بکنی بگی شدنی نیست. خب شما هم نمیتونی مرده رو زنده بکنی، باید بگی شدنی نیست. خدایی که این قدرت رو داره، اون قدرت هم داره. اما یه تفسیر دقیق تر که با پیشرفت علم بطنن در بطن بودن قرآن روشن میشه و این خیلی قشنگه. تازه این مقداری که امروز بشر فهمیده، رشته بندم نیست، من خوندم با اونایی که رشتشونم بوده مطرح کردم، توضیح خواستم. ممکنه کسانی که باز رشتشون این حرف هاست حرفایی خیلی قشنگتر و دقیقتر از اینی که الان بنده میزنم بگن، ولی اون مقداری که من از اهل فن پرسیدم و مطالعه کردم و اینو فهمیدم براتون عرض میکنم. ببینید شما الان این آبی که ملاحظه میفرمایید از نظر علمی اکسیژن هست و هیدروژن. اگر همون مقدار هیدروژنی که با همون مقدار اکسیژنی که این مقدار آب رو تشکیل داده ما بیاریم توی ظرفی بریزیم، قدرت داشته باشیم هیدروژن توی ظرف بریزیم، اکسیژن هم توی ظرف بریزیم، همین جوری تبدیل به آب میشه؟ نه، احتیاج به یک کاتالیزور یا انرژی داره. حالا اگر تو اون ظرف یک کبریت زدید، این انرژی کبریت ممکنه یک حالت انفجار مانندی رو رخ بده، این دوتا با هم دیگه ترکیب بشه بشه آب. ولی جالب اینه، حالا این آب به وسیله اون کاتالیزور ایجاد شد، اون انرژی که بر مبنای یک کبریت زدن شما انجام دادید، اکسیژن و هیدروژن با هم ترکیب شد، آب شد. اگر این آب را یه سال نگه دارید، 10 سال نگه دارید، 50 سال نگه دارید، بعد از 50 سال میخواید آب رو تجزیه کنید، همون هیدروژن رها میشه، همون اکسیژن رها میشه، اون مقدار انرژی که از کبریت در این آب بود اونم آزاد میشه. اون انرژی کبریتی تو این آب وجود داره، باقی ما. عجب نکته ای رو قرآن داره میگه. حالا درخت سبز چه میکنه؟ میخوام اینو، نه فقط درخت مرخ و عفار، همه درخت ها این کارو میکنه. چه کار میکنه؟ درخت سبز فرمود، نه درخت خشک. و اصلا خود کلمه شجر اخضر این نکته ظریفه در قرآن. یکی از آیاتی هم که معجزه بودن قرآن رو نشون میده، 14 قرن قبل تو سرزمین عربستان مردم جاهل اون دوره، ببینید یه نکته رو به عنوان قدرت خدا که جنبه علمی رو تذکر بده، شما ایمان به معاد در شما قوی تر بشه. اگه شما نمیتونید مرده رو زنده کنید، قدرت ندارید. ببینید خدایی که این قدرت ها رو تو عالم قرار داده، ببینید داره چیکار میکنه. حالا درخت سبز کارش گفتم هیدروژن، اکسیژن، یک کاتالیزور میخواد، یک کبریت باید زده بشه. حالا درخت سبز از زمین چی رو میگیره؟ آب رو. از آسمان چی رو میگیره؟ هوا، کربن رو، CO2 رو از هوا میگیره. یک کاتالیزور لازم داره این دوتا با هم دیگه ترکیب بشه، سلولوز نباتی، بدنه گیاه درست بشه، اون انرژی خورشیدیه. به جای این کبریت زدن، اشعه خورشیده. لذا درخت سبز برای سبز موندن هم آب میخواد از خاک، آب نباشه خشک میشه، هم هوا میخواد، کربن رو میگیره، اکسیژن پس میده با اون عملی که انجام میده، هم انرژی خورشیدی لازم داره تا بتونه رشد کنه. حالا این انرژی خورشیدی که مثل اون کبریت زدن اومده اینو با هم دیگه ترکیب کرده، بدنه گیاه درست شده، همونطوری که آب 50 سال، 100 سال، 1000 سال دیگه تجزیه بشه، همون مقدار انرژی که از نور کبریت تو این آب آزاد میشه، علم فهمیده، همون مقدار انرژی خورشید که تو بدنه این چوب آزاد میشه. و این در درخت سبز نهفته شده. به همین دلیلم گاهی وقتا وقتی طوفان شدید میشه، شاخه های درخت به هم دیگه میخوره، این استکاک باعث میشه این انرژی آزاد میشه، جنگل آتش میگیره، درخت هم سبزه. ولی حالا اگه جنگل خشک باشه، زودتر این انرژی که از درخت سبز آزاد شد، اون انرژی ذخیره شده یه در بدن درخت خشک رو هم تحریک میکنه، یه دفعه برافراخته میشه. میگه خدایی که یه انرژی خورشید رو توی درخت 1000 ساله جوری نگه داشته که الان همون دوباره بروز میکنه. همونطوری که شما اگر مثلا ایکس مقدار هیدروژن دارید، ایگریر مقدار اکسیژن دارید، زدم انرژی کبریتی دارید، کاتالیزور، بعد از 1000 سال قدرت تجزیه داشته باشید، همون ایکس هیدروژن آزاد میشه، همون ایگرگ اکسیژن آزاد میشه، همون زد مقدار انرژی، هیچی در عالم از بین نمیره. چی دارید میگید؟ من مردم تموم میشه. چه نکته الذی، خدایی که اولین بار شما را آفرید، در نظام آفرینشی پروردگار عالم یکیش هم این درختانی که شما دارید میبینید تو نظر شما یه چیز خیلی ساده ای میاد، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، و شما هم دارید میبینید که این آتش ها رو از توی این چوبا دارید در میارید. این آتشی که تو دل این چوب مونده از کجا رفته تو دل این چوب؟ انرژی خورشیده، انرژی خورشید از اونجا آمد اینجا موند. حالا همینطوری هم که موجودیت شما، تشبیه میکنم ها، اینجوری فرض نکنی، تشبیه میکنم، موجودیت شما از مبدأ وجود مثل اون انرژی داخل چوب که از خورشید گرفته شد، موجودیت شما از منشأ اون موجودیت گرفته شد، و بعدم وقتی بناس برگرده اون موقعی که قرار آزاد بشه به همین صورت آزاد میشه. که البته اینجا با تعبیر دوستانی که اهل فنن و این کارا رو کار کردن، تعبیر عرفانی اینو بهتر توضیح میده تا تعبیر فلسفی. تعبیر عرفانی میگه ظهور است، خفاس ظهور است. تعبیر فلسفی میگه ایجاد است، اعدام است، وجود است. اگه لازم شد اونجا عرض میکنم حالا یعنی چی، ولی فعلا همینقدر. خب بعد آیه بعدش چی میفرماد؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. خدا رو شکر ما اینا رو دیدیم، خدا رو شکر ما اینا رو دیدیم. دقت کنید، گاهی آدم میشنوه ولی دعا کنید ببینیم. دیدن آدم، دیدن صاحب نفس، دیدن اهل درد یک توفیقه که خدا میدونه. من صادقانه بهتون عرض میکنم یکی از دعاهایی که از عمق وجودم برمیخیزه همینه که خدایا ما نمیریم و جلیس زنده دلان نباشیم. خیلی ضرره، خیلی خسرانه. خدا رو شکر ما گاهی دیدیم افرادی که به این جور آیات میرسن میلرزن، اصلا نمیتونن دیگه ادامه بده. یا مثلا فرض کنید، خب من بارها عرض کردم یه رفیقی دارم الان بیش از 100 سالشه، ما دوستان بهش میگیم عاشق خدا، واقعا عاشق خداست، پیرمردیست، خیلی هم شعر گفته، هیچ شعراش هم اجازه چاپ نداده، گفته بعد از مردن هم چاپ کنید. عجیب عاشق خداست. مثلا فرض کنید الان پیرمرد 100 و چند ساله، یه وقت بهش میگه آقا آب میل دارید؟ یه باشه ممنونم. حالا لیوان آب به دستش میدی، شاید 10 دقیقه با این آب عشق بازی میکنه، نگاه میکنه عشق میریزه، خدا جو قربونت برم چه کردی، میدونستی من تشنه میشم برام آب قرار دادی، تو چقدر ما رو دوست داری، ما چجوری میتونیم شکرتو به جا بیاریم، اگه همین آب تو قرار نمیدادی عالم چی میشد، چقدر همینجو بعد حالا آب من تو رو میخورم نکنه به وسیله تو رفع آتش شد گناه کنم، نکنه به وسیله تو وجود من باقیه، وجودم به جای عابد بودن بخواد آسی باشه. اول عشق بازیش میکنه بعد آبشو مینوشه. یعنی نگاهشون به هستی نگاه، حالا یه نگاهی میگه، حالا در سوره یاسین داره چه نگاهی برای من و شما ایجاد میکنه؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض، اونی که یه خلق شجر اخضره که بعد از قرنها بشر یه گوشهشو داره متوجه میشه، عجب این لیوان آبی که رو میز منه اگه یه کبریت خورده، یه انرژی تو عالم باعث شده که اینا با هم دیگه ترکیب بشن تا آب بشن، 1000 سال دیگه اینو تجزیه کنی اون انرژی توش هست، از بین نرفته و اون انرژی حرارتی با این آب همراهه، آتش رو تو آب نگه داشته، این یه خلقشه. اون وقت خلق السماوات والارض، این سماوات هر نه فقط آسمان و زمین، کنایه از ملک و ملکوت. سما اشاره به عالم بالا ملکوته، عرض عالم ملکه. یعنی چه موجودا؟ همونی که در قرآن کریم هم فرمود له الخلق و الامر، خلق عالم ملکه، امر عالم ملکوته. خدایی که ملک و ملکوت رو برای شما آفرید، این یه عظمت عالم ملکه. حالا عالم ملکوت که عظمتش چیه؟ وقت لیس بقادر علی ان یخلق مثلهم، یک حرفی رو حکما میزنن، خوب دقت بفرمایید، حکما میگن حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، یه حرف عقلی خیلی قشنگه. حکم الامثال، اگر 2 چیز یا 3 چیز یا 10 چیز، حالا فرقی در تعداد نداره، من حداقل تعدد میگم 2 تا، اگر 2 چیز داشتیم مثل هم باشن، مثلا نه شبیه، اگر دو چیزی داشتیم مثل هم باشن، حکمی که در جایز بودن و جایز نبودن بر یکی از اینها وارد میشه، بر دیگری هم باید وارد بشه، چون مثل دیگه، حکم الامثال، حکم دو چیزی که مثل همان، فیما یجوز، در چیزی که جایز است، و ما لا یجوز، و چیزی که در اون جایز نیست، این یکسانه، حکم الامثال فیما لا یجوز واحد، یکیه. خب حالا مثال میزنم، الان شما این تریبون رو در اینجا در نظر بگیرید، یه تریبون مثل این اونجا بگذارید، یه تریبون شبیه این اونجا بذارید. فرق مثل با شبیه اینجا چیه؟ شبیه این چوبیه، این رنگ، این شکله. حالا اون تریبون از نظر ظاهری همین شکل رو داره، از نظر رنگ همین رنگ رو داره، از نظر اندازه همین اندازه رو داره، ولی جنسش چدنه، مثل این نیست، شبیه اینه. حکمی که بر این بار میشه، این تو آتش میسوزه، اون معلوم نیست بسوزه به این راحتی. اینو ممکنه ما یه نفری دو نفری بتونیم تکون بدیم، ولی یه تریبون با این حجم رو چدنی باشه نمیتونیم تکون بدیم. اما اگه مثل این باشه، اونم چوبه، اونم همینه، خب این اگه میسوزه اونم باید بسوزه، این اگر فرض کنید که فساد پذیره اونم باید فساد پذیر باشه، این اگر قابل تکون دادنه اونم باید قابل تکون دادن باشه. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. حیات بعدی رستاخیز مثل ایجاده، ولی قرآن جای دیگه میگه راحت تره. حالا اونم عرض میکنم، یه نکته ظریفی هم امشب هدیه بهتون بدم، تفسیر کشاف زمخشری که فخر رازی امام مشککین این مطلب رو او هم اشاره کرده، ولی مطلب خیلی زیباست، حالا بهش میرسم. خب حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، خلقت اولیه، چون ما داریم بحث معاد میکنیم، اگه کسی بگه من تو خدا بحث دارم، میگم خب پس بذار برگردیم دیگه، بریم اونجا دوباره شروع کنیم. ما بعد از اینکه خدا را قبول کردیم، داریم معاد را که اراده و مشیت خداست در قرآن به ما اشاره کرده بحث میکنیم. خدایی هم که ما اثبات کردیم، شناختیم با عقل، با نقل، با همه دلائل، عالم است، قادر است، چی بگیم از او هم بالاتر است، این خدا خلقت اولیه کل هستی با اوه. خب حالا دوباره بخواد این مخلوقات رو به حالت اول برگردونه، مشکله براش. حکم الامثال همون جوری که اول ایجاد کرد، خب بعد هم زنده میکنه دیگه. لذا در این آیه شریف ببینید اینجا چی میفرماد، اولیس الذی، آیا نیست الذی، اون خدایی که خلق السماوات و الارض، ملکوت و ملک همه رو ایجاد کرده، به قادره، نیست به قادره، یعنی قادر نیست، الان یخلق مثلهم، مثلشو دوباره خلق کنه. خب شما که طبق قاعده عقلی عقلا نمیتونید بگید معاد محاله، پس معاد ممکنه. اگر ممکنه علت توانمند میخواد، علتی که اصلشو ایجاد کرده، خب مثلش هم میتونه ایجاد کنه دیگه، یه قاعده عقلی خیلی قوی میشه. اما بذارید در جای دیگه قرآن اون نکته ظریفم خدمتتون عرض کنم، یه عنایتی بفرمایید. در سوره مبارکه روم آیه شماره 27 خوب دقت بفرمایید، هو الذی یبدا الخلق ثم یعیده، هو الذی، اوست خدایی که یبدا الخلق، خدای من شاهده، بنده عقیدم اینه و این عقیده رو هم از روی هم آیات قرآن گرفتم، هم روایات معصومین، سیره معصومین علیهم السلام. اینجوری که وقت میذاریم رو آیات بحث میکنیم، آیاتو بفهمیم، میشکافیم، یکی از عالی ترین عبادت های الهیه. هر کی به هر جا رسید از عبادت رسید، ولی عبادت هم سطوح مختلفی داره. یک عبادت، نمازو باید بخونیم با معرفت، روزه رو بگیریم با معرفت، قرائت قرآن داشته باشیم با معرفت. استاد ما به ما میفرمود اگر سالی 14 ختم قرآن نکردی و به 14 معصوم هدیه نکردی به جایی نمیرسی. خودشون مقید بودن این کارو میکردن، اینا درسته، ما اینا رو باور داریم. اما از همه اینا مهمتر چیه؟ اینا دقت کنیم، آیات قرآنه، خدا اینا رو نازل کرده ما یاد بگیریم، بفهمیم، عمل کنیم. ولی خب واقعیت امر اینه که یه کمی زحمت داره، رنج داره، سخته، ممکنه برای عموم تحمل این سختی ها نباشه، اما حالا ببینید وقتی که فهمیده میشه چه زیبایی به آدم و چه لذت به آدم دست میده. هو الذی یبدا الخلق، اوست، خدایی است که خلقت رو ابتدا کرد، آغاز کرد. ثم یعیده، سپس برمیگردونه، عودت میده. اما اینجا و هو احون علیه، و این برگردوندن بعدی احون، الف هی دو چشم، یعنی ساده تره، سهل تره. خب اینو داشته باشید، حرفی که زمخشری زده چیه؟ هو احون علیه. احون کلمه هون قبل از الله اومده که با ضمیر اشاره بر او، یعنی بر خدا. این که علیه بعد اومده، احون اول اومده، این حصر را نمیرسونه، عمومیت رو میرسونه. یعنی چی؟ این نکته رو زمخشری گفته و خوبم فهمیده. فخر رازی هم تو مفاتیح الغیب همین عبارت رو از زمخشری نقل میکنه. میگه چی؟ میگه خداوند در اینجا قاعده کلی رو بیان کرده، همین حکم الامثال. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که ابتدا آغاز به کاری بکنه، برگردوندنش برای او ساده تر، راحت تره. این قاعده عقلیه. اما رو دقت کنید، در سوره مبارکه مریم یکی آیه شماره 9، یکی آیه شماره 21، دقت کنید چطور آدم در مقابل قرآن واقعا دلش خوری نریزه. عظمت این کتاب، یه انسان درس ناخونده امی 1400 سال قبل، تمام این ریزکاری ها در قرآن کریم ببین چجوری رعایت شده. دو تا مطلب رو در سوره مریم خداوند قدرت رو به رخ کشیده، یکی برای حضرت زکریا تولد حضرت یحیی، یکی برای حضرت مریم تولد حضرت عیسی. برای حضرت زکریا تولد حضرت یحیی رو در آیه شماره 9 بیان میکنه، که من آیه 7 و 8 رو اول بخونم. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. زکریا، ما برای تو یه بچه‌ای قرار دادیم، اسمش هم یحیی میذاریم، قبل از اوی هم چه اسمی برای کسی دیگه نبوده. قال زکریا میگه ربه انا یکون لی غلام و کانت امراتی عاقرا و قد بلغت من الکبرتی. چجوری میشه؟ من که همسرم یائسه است، دیگه عقیمه، امکان بچه دار شدن براش نیست، دیگه سنی از ماها گذشته. قال آیه 9 کذالک، همینطوره، قال ربک هو علی هینون. علی قبل از هین اومده، حس رو میرسونه، یعنی فقط منم که میتونم، برای من ساده است. یعنی خلقت ابتدایی اینجوری کار هر کسی، این فقط کار منه، ولی کسی که بتونه یک کار رو آغاز کنه، اعادهش رو میتونه انجام بده. اونجا احون و علی، اینجا علیه حینان. این همین راجب حضرت عیسی هم داره. حالا آیه رو دقت کنید، قال کذالک قال ربک هو. پروردگار تو میدونی کیه؟ اون خدایی که میگه علیه حینان و قد خلقتک من قبل و لم تک شیئا. شما را ما از قبل آفریدیم، همون جوری که شما را از قبل با این نظام آفریدیم، یحیی را هم با این نظام میآفریم. این برای ما ساده است، ولی با علیه که اینجا مقدم بر حیان شده، حس رو میرسونه. همین معنا رو در آیه شماره 21 چه میگه؟ وقتی که به حضرت مریم فرمود که قراره که بچه دار بشی، عیسی رو به دنیا بیاری، آیه 20 قالت انا یکونی غلامون ولم یمسسنی بشرون ولم اکو بقیا. خدایا چجوری میشه من بچه دار بشم؟ من سه ازدواج نکردم، من آدم باقی نبودم، خدایی نکرده بخوام یک گناهی کرده باشم که بخوام بچه دار بشم. قال کذالک، همینطوره، قال ربک هو علیه هینون. همین تعبیر رو به کار برده، علیه هینون، علیه بر هین، منم که این ساده است. یعنی فارسی بخوایم بگیم اینجوری میشه، منم که این کارا برام ساده است، نه اینکه شما بتونید این کارو بکنید. خب حالا این قدرت رو خداوند راجع به خلقت اولیه به رخ میکشه، راجع به خلقت رستاخیزی هم مطرح میکنه. بعد اصل قاعده هر کسی بخواد ابتدای به یک کاری بکنه انتهاش بار دوم ساده تره، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز هم به عنوان یک نمونه در بحث جعل لکم من الشجر الاخضر نارا مطرح میکنه. جنبندی بحث چی شد؟ قرآن میگه معاد هست، تورات هم میگه هست، انجیل هم میگه هست، همه انبیاء الهی اومدن گفتن معاد هست. حالا انشاءالله اگر عمری بود و توانستیم بحثای عقلی و اثباتی و جزئیاتشو بگیم، بعد یه قسمت بسیار زیبای بحث معاد بحث اخلاقیش. منده معتقدم و انشاءالله با هم بحث میکنیم میبینیم عالی ترین عاملی که انسان میتونه اخلاقی بار بیاره یقین به معاد، باور مرگ، باور زنده شدن بعد از مرگ، باور این که من هفته گذشته به مناسبتی مجبور شدم توی مجلس ترحیمی صحبت کنم، چون متوفا وصیت کرده بود که حتما فلانی باید برای من صحبت کنه، منم دیگه تو مجلس ترحیم من صحبت نمی کنم، دیگه مجبور شدم و مجلس صحبت کنم. بعد از صحبت یه عده اومدن آقا ما رو ترسوندی، واقعا اینجوریه؟ گفتم تازه من آیات عذاب الهی رو نخوندم، تازه من ریزکاری هایی که قرآن راجع به قیامت میگه مطرح نکردم. یه واقعیتی اگه معاد جا بیفته، میگن یک استادی بود جلسه ای داشت برای شاگردا یک قسمتی از مرگ و عالم بعد از مرگ رو توضیح داد. فردا دید یکی از بهترین شاگرداش که خیلی مستعد بود نیومد، تعجب کرد، شاگرد خوب من بود. میدونید برای استاد بهترین سرمایه شاگرد خوبه، شاگرد مستعد، شاگرد جدی و فعال. خدای بیامرزد هر دوشون رو، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم استاد مطهری، مرحوم علامه طباطبایی راجع مرحوم استاد مطهری چی فرمودن؟ فرمودن وقتی پای درس من میومد من به وجد میام، خود میبینم این شاگرد میفهمه دارم چی میگم. حالا دیدین شاگرد خوبش نیومد، تعجب کرد، رفت سراغش. مادرش گفت حالش خیلی بده، این دیروز نمیدونم چی شده، از کلاس درس اومده همینجا افتاده، تب کرده، داغ بدنش و میلرزه. اومد کنار بسترش، چی شده عزیزم؟ گفت اون حرفایی که شما زدی مگه شما خودتون باور نکردید؟ چطور شما نمیترسید؟ استاد فهمید که این صفایی داره مطلب رو گرفته. حالا البته باید خوف و رجا با هم باشه، اونم در جای خودش درست، ولی به هر حال یه نکته خیلی قشنگ در بحث معاد اون نکته های اخلاقیشه که خدای من شاهد صادقانه جوانای عزیز به شما میگم، من امشب که میخوابم هیچ شبی نشده که باور کنم صبح ممکنه بلند شم، یقین دارم شاید تا صبح تو خواب مردم. صبح که از خونه میام بیرون یقین دارم معلوم نیست که من برگردم خونه. هر شب جمعه ای که من پا تو این حسینیه گذاشتم، تصور من اینه که آخرین جمعه است. من چی میدونم آخرین شب، شاید شب جمعه آینده مجلس ترحیم منو گرفتید. یک آن ما در اختیار خودمون نیستیم، یک آن. گاهی وقتا با خودم اینجوری صحبت میکنم، میگم فلانی از کجا معلومه شب اول قبرت نباشه قراره به نکیر و منکر جواب بدی، پس امشب نه و نیم چیکار داری میکنی؟ از کجا معلومه هفته دیگه این موقع تو عالم قبر نباشی؟ از کجا معلومه ماه دیگه این موقع تو عالم قبر نباشی؟ از کجا معلومه سال دیگه این موقع تو عالم قبر نباشی؟ وقت چه عالم قبری که مو از ماست میکشه، همه چیز حساب داره. حالا قرآن گفته این معاد هست و اگر معادم نباشه اصلا خلقت عبثه، مسخره است. ولی چون بحث اعتقادیه به این نکته دقت کنید، بحث اعتقادیه، بحث اعتقادی رو فقط نمیشه با تقلید پذیرفت عزیز من، باید دلیل داشته باشیم. اگر دلیل ما نقلی شد، کلی براتون توضیح دادم، باید پشتوانه عقلی داشته باشه. صغرا کبرا هر دو اگر نقلی بود باید متکی بر حسن عقلی باشه، یا یکی از صغرا کبرا باید عقلی باشه، با اون توضیحاتی که عرض کردم. و قرآن کریم علاوه بر این آمده بحث عقلی را مطرح کرده. یک میگه برای من بگید ببینم، حالا به تعبیر من اینجوری میگم، برای من بگید ببینم چه دلیل عقلی دارید که معاد محال باشه؟ کی گفته؟ معاد ممکنه، ولی ممکنه محال عادی، محال عادی رو توضیح دادم، این علل قاعده عادتان کسی نمیتونه مرده رو زنده کنه. ولی اگر بخوایم قیاس کنیم با قدرت مطلق، امر ممکنه. وقتی ممکنه قاعده حکم الامثال میاد. حکم الامثال هم در خلقت اولیه نسبت به اعاده خلقت اولیه سخت داره و این نمونه هایی هم که در بحث هون اهون گفته اون نکته رو به ما روشن میکنه. این مقدار فعلا کافی باشه تا انشاءالله هفته بعد به لطف الهی ادامهش رو با هم بحث کنیم. میدونید که ائمه ما علیهم السلام وظیفه‌شون، رسالتشون بر مبنای اونی که خدا قرار داده بود، یک، حفظ دین، دو، تفسیر و تبیین درست دین، سه، اجرای دین. تفسیر و تبیین و اجرای دین متکی بر چی بود؟ قبلا هم بحث کردیم، آمادگی و خواست مردم. اگه مردم نیان سر کلاس تفسیر امام، امام برای کی تفسیر کنه؟ اگه مردم آمادگی برای اجرای دین نشون ندن، امام برای کی اجرا کنه؟ به همین جهت اون روایت بسیار 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 زیبا که یک دنیا معنا توش داره، همه تونم آشنایید، پیغمبر فرمودن یا علی مسئله تو مسئله کعبه است. کعبه رو مردم میرن دورش، نه اینکه بنده میخوام حاجی بشم حال ندارم برم مکه، کعبه رو بیارید اینجا منو دورش بگردونید. میگه تا پا نشی اونجا نری حاجی نمیشی. مردم باید برن سراغ امام، امام نباید بیاد سراغ مردم برای اجرا. به همین جهت تا مردم صادقانه در خانه امام زمان نزنن، خدا امام زمانو نمیفرسته. هنوز مردم امام زمان نمیخوان، تعارف نداره. هنوز مردم اون جوری که باید امام زمانو بخوان نمیخوان. امام زمانم برای چی میخوان؟ آقا بدهی دارم کمکم کن. امام زمانو برای بدهی خودم میخوام، امام زمانو برای امام زمان نمیخوام. آقا مشکل دارم، امام زمانو برای مشکل خودم میخوام. شده یه شب از ته دل دلم برای مظلومیت امام زمان بسوزه، چقدر این آقا مظلومه براش گریه کنم، هیچی نخوام. من یک سال، خیلی سالای قبل، این سالا دیگه توفیق پیدا نکردم، آخر سفر که شهادت امام رضا رو مشهد مشرف بودم، خب قوقای دیگه، قوقای مشهد مثل اربعین کربلا، از هر شهری از هر منطقه سینه گریه عزا. من به یکی دو تا از دوستا گفتم امروز در صحن امام رضا باستیم نوح خونیا رو گوش بدیم. من ندیدم تو یکی از این اشعار بگن امام رضا شما چی میخواید از ما. همه میگفتن یا امام رضا ما از تو اینو میخواییم. بله ما در خونه بزرگام، اما یه بارم چی میخواد از ما؟ امام رضا میخواد، این همین امام رضایی که امام رعوفه، قبولش هم داریم، مگه از ایران یه عده از یکی از شهرهای ایران پا نشدن رفتن خراسان خدمت حضرت برسن، در زدن، اون خادم حضرت اومد دم در، گفتن با آقا بگید شیعه شما از فلان شهر اومدن، رفتن با آقا عرض کردن، آقا فرمود منتظرشون نگه دارید، سه روز طول دادن، شنیدین دیگه معروفه. بعد از سه روز حضرت اجازه دادن اینا وارد شدن، گفتن آقا ما از شیعه های شما ایم، ارادتمنده، چرا سه روز ما؟ فرمود چون دروغ گفتید. گفتن آقا ما دروغ؟ فرمود شما فرمودی شیعه منید، شیعه من اینجوری نیست که شما هستید، شما محب منید، این که معروفه. ما اگه شیعه ما، امام رضا از ما چی میخواد؟ اون دوتا خیلی بحث داره، خیلی بحث داره، من فعلا خیلی هم بحث کردیم، اما یکیش مردم چه بخوان چه نخوان، چه آماده باشن چه نباشن، امام کوتاهی نمیکنه، اون حفظ دین. امام باید دین رو حفظ کنه. حالا لازم شد زندان بره، زندان میره، لازم شد کربلا را بندازه، کربلا را میندازه، لازم شد استخوان در گلو خار در چشم داشته باشه، استخوان در گلو خار در چشم تحمل میکنه، لازم شد بچه شش ماهه تو بغلش پرپر بزنه تحمل میکنه، خواهرش اسارت بره تحمل میکنه. حالا یکی از این امامان امام هادی و امام عسکری علیهما السلام که این دو امام به اینها عسکریین میگن، یعنی یه لشکر محاصره شده. امام عسکری علیه السلام 28 ساله بود شهید شد، 6 سال دوران امامتش بیشتر نبوده، 22 ساله بود. امام هادی شهید شد، ایشون به امامت رسید، این 6 سالی که امام بود 3 سالش هم زندان بود، 3 سال دیگه‌ش هم محاصره بود، مردم هم به زحمت میتونستن بیان خدمت امامو برن و سوالاتی بپرسن. معتمد عباسی دید نمیتونه دیگه بیش از این تحمل کنه، گفت سم رو به امام خوروندن،
خودشونم منتظر بودن ببینن اوضاع چگونه است. خبر آوردن برای معتمد که زهر اثر کرده، حال امام عسکری بده. 10 تن از اطبای معروفی که دوروبر کاخش بود و اینا معمولا یا یهودی بودن یا نصرانی، اینا رو خواست گفت برید تو خونه امام عسکری باشید. 30-40 تا مأمورم دوروبر خونه امام گذاشتن، 2 هدف داشت. هدف اول نشون بده که من مواظب حال امام عسکریم، امام شهید شد نگن که سم داده چه کرده، ساختگی یه جوری عمل کنن که مسئله به قول خودشون لوس بشه. دومم چون مرتب تو روایات پیامبر شنیده بودن که امامان 12 تا هستند، 12 همون حجت الهی است که قیام میکند، ظلم را ریشه کن میکند، ببینن امام عسکری شهید شد 12 کیه که زود بتونن مثل قضیه فرعون و شکمها رو پاره کردن و اولاد رو کشتن که موسی پرورش نیابه، غافل از این که آقا شما همون رو تو قرآنم خوندید ادعای مسلمانی میکنید، مگه فرعون تونست کاری بکنه؟ لذا خداوند هم اراده کرد. مادر امام زمان علیه السلام حامل بودنش معلوم نبود، ولادتش جوری شد که بعضیا متوجه نشدن. حالا دوروبر خونه امام پیک ها ایستادن. امام علیه السلام 8 ربیع الاول، زهر به گونه ای به آقا اثر کرد. یکی از این مأمورینی که اونجا نشسته یه مقداری هم عرق شیعی داشت، علاقه به امام داشت، میگه دیدم امام به قدر 28 ساله است، به قدری ضعیف شدن، به قدری بدن رنجوره، آب خواستن و به یکی از خادما فرمودن فلان جوشنده رو تو آب بجوشون، یه مقدار برای من بیار. اون جوشند و کاسه رو آورد داد دست امام. انقدر دست امام میلرزید که این کاسه به دندونا میخورد، صدا رو من میشنیدم. حس کردن نمیتونن آب رو بنوشن، کاسه رو گذاشتن زمین. اما بعد فرمودن که فلانی برو اتاق بغلی آقازادم رو صدا کن بیان. ایشون میگه رفتم اتاق بغلی، دیدم یه کودک سر به سجده گذاشته داره دعا میکنه. من یه کمی صبر کردم، ایشون سجدهشون تمام شد، سر بلند کردن، عرض کردم که پدر بزرگوارتون شما رو احضار کردن. آقا با یک جلال و جبروتی وارد شدن، فرمودن پسرم دلم میخواد تو به من آب بخورانیم. امام زمان علیه السلام 5 کاسه آب آوردن، لب و دهان پدر گرفتن، پدر کمی از این آب میل کردن، بعد جان به جان آفرین تسلیم کردن، آقا رو غسل دادن، کفن کردن. حالا مأمورین همه منتظرن ببینن قضیه نماز امام عسکری علیه السلام چه میشه. جعفر کذاب خودش رو آماده کرد، اومد برای نماز بیسته. یه عده شیعیان خالص و خلص که میدونستن نماز امام رو باید امام بخونه و میدونستن فرزند امام عسکری علیه السلام کودک کم سن سال، جعفر رو هم میشناختن که آدم سالمی نیست، همینجور تو فکر فرو رفته بودن. یه وقت دیدن یک رعبی، یک وحشتی، یک عظمتی، یک حالت بختی همه رو گرفت. یه آقازاده 4-5 تشفی آوردن با یک جلال و جبروت، با پشت دست یه اشارهی به جعفر کردن، عمو برو کنار، او رو کنار زدن، ایستادن، نماز رو بر بدن پدر خوندن و غیبشون زد. غیبت صغرای امام زمان از اونجا شروع شد. بدن امام رو تشییع کردن، دفن کردن، گرچه مظلومانه شهید شد، گرچه حضرت 6-3 زندان بودن، گرچه تمام عمر توی سپاه خاندان بنی العباس محاصره شده بودن، گرچه امام عسکری از جمله امامان ما هستند که در عمرشون نتونستن عمل حج انجام بدن و لذا حج انجام ندادن چون در محاصره بودن، اما پسر کنارشون بودن، کاسه آب رو لب و دندان گرفتن. لا یوم کیومک یا ابا عبدالله، اون لحظه که آقا از اسب زمین افتاد. صلی الله علیک یا مولا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ايها العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه
یا سید ما و مولانا الا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها عند الله اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مغلب الغلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي العجم ويا كافي المهمة إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله العالمين يا مالك يوم الدين يا رب یا الله. یکی از عزیزان جمع ما که خیلی حق به گردن ما به حسینیه داره الان بیمارستان بستریه، از همه تون خواهش میکنم برای شفای ایشون هم در نظر داشته باشید، دعا کنیم که خدا ایشون را هرچه سریعتر سالم و کامل و غانم به جمع ما انشالله برگردونه. یا اله العالمین يا ارحم الراحمين يا شافيا يا كافيا يا وافي يا شافيا يا كافيا يا وافي يا شافيا يا كافيا يا وافي نجاتا منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحمد بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مزدر رزا دعا ويجب الزور أما يجيب المضطر إذا دام ويكشف الزور يا مجيب دعوة المضطرين أجب له ويا مولى يا سال مصدر الله. مسلبی زیر اسمم الهی یا حمید و بحر محمد یا علی بحر علی یا فاطمه بحر فاطمه یا محسن و بحر الحسن یا قدیم الحسن بحر الحسن و تسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من انصاره واوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما صالمين غانمين خدا به عظمتت قسم به جلال و جبروتت قسم به عنایتت قسم به اسم یا شافیت قسم این مریض ما رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرما مریض ها منظوری مورد نظر سفارش کنندگان شفای عاجل و کامل عنایت بفرما اموات و ذوی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان و آج خانم آجیان غریق دریای رحمتت قرار بده جوانای ما نوامیس ما مملکت ما شیعان دنیا محافظت بفرما حوائج مشروعه این جمع روا بفرما دستهایی که مکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان به نبی و